با سلام خدمت دوستان عزیز، اعضای محترم گروه فلسفی تیرداد. صحبتی که داریم با عنوان حوزه معنایی دو اصطلاح دیالوگ و دیالکتیک با نگاهی مختصر به کتاب هفتم جمهوری افلاطون پیرامون تبارشناسی این دو واژه خواهد بود، با تمرکز بر مفهوم دیالکتیک در نظام فلسفی افلاطون که با گزارشی از کتاب هفتم جمهوری می‌خوایم ارتباط مفهوم دیالکتیک رو با روش دیالوگ نویسی به طور خاص در آثار افلاطون بررسی کنیم. مفهوم دیالکتیک در نظام فلسفی افلاطون که هم شامل هستی شناسی و هم معرفت شناسی او میشه و همینطور اخلاق و سیاست، به یک حوزه معنایی خاصی تعلق داره که در کتاب هفتم جمهوری اون رو از زبان سقراط شرح داده. اون هم در قالب دیالوگی که سقراط با گلاوکون داره، برادر بزرگتر افلاطون. ابتدا می‌پرسیم افلاطون در محاورات خودش چرا کلاً از روش دیالوگ استفاده کرده؟ و بعد به سراغ پرسش از دیالکتیک می‌ریم. برای پاسخ به این دو پرسش بد نیست به ریشه این دو واژه دقت کنیم. دیالوگ مبتنی است بر دوگانگی لوگوس در تفکر و خردورزی. دوالیتی آف لوگوس. دوالیته مفهوم زوجیت رو داره و دوالیتی آف لوگوس یعنی جدال عقول متضاد برای فلسفیده، که مشخصه روش شناختیه در تفکر فلسفی و به تعبیر افلاطونی آن خود فلسفه، که حالا در پایان این گزارش به اون خواهیم رسید. روشی که افلاطون از دیالوگ برای بیان مفاهیم دیالکتیکی استفاده کرده فقط کشمکش یا تضاد کلامی صرف نیست. بیان این تفکر و این حقیقت هست که راه رسیدن به حقیقت نهایی از همین طریق خرد سنجشگر و به اصطلاح رسیدگی ذهنی شکل میگیره. اینجا به یک دقت نظر نیاز داریم که در پایان گزارش کتاب هفتم متوجه اون خواهیم شد. اینکه اساساً افلاطون از شیوه دیالوگ زوجیت رو منظور داشته، دوگانگی به هم وابسته. افلاطون در کتاب هفتم به طور مبسوطی تمثیل غار رو شرح داده و قبل از اون در کتاب ششم تمثیل خط منقسم رو توضیح داده، که خب تمثیل غار رو همه ما میدونیم و ضرورتی نمیبینم اینجا تکرار کنم. فقط کافیه به دوگانه بودن هستی چیزها توجه بکنیم که حقیقت اونها در چشم ما در این جهان طبیعی پنهان هست. چون ما تخته بند این تاریکی و ظلمت غار هستیم و فقط اینجا سایه های حقیقت رو شاهدیم. ولی در مورد تمثیل خط منقسم اجازه بدید توضیح بدم. اونجا هم با یک چنین دوگانه سر و کار داریم و جالب اینجاست که در شرح پاره خط چهارم دقیقاً از واژه دیالکتیک استفاده می‌کنه. در این تمثیل اینطور اومده که سقراط از گلاوکون می‌خواد که خطی رو تجسم کنه. این کتاب ششم هم گفتگوی سقراط هست با گلاوکون. بعد که از او می‌خواد که خطی رو تجسم کنه، میگه که فرض کن این خط به دو پاره خط نامساوی تقسیم شده، که حالا ما اسمشو میگذاریم الف پاره خط کوچکتر و ب پاره خط بزرگتر. بعد سقراط میخواد که حالا باز هر کدوم از اون دو پاره خط رو دوباره به همین ترتیب تقسیم کنه به دو پاره خط نامساوی دیگه، یعنی پاره خط الف که به فرض سمت چپ بود خودش تقسیم میشه به الف یک و الف دو، و پاره خط ب هم که سمت راست بود و بزرگتر تقسیم میشه به ب یک و ب دو، ب یک کوچکتره، ب دو بزرگتره. و بدین ترتیب ما از چپ به راست کوچکترین پاره خط به بزرگترین پاره خط رو داریم فرض میکنیم. خب پاره خط الف دو امکانش هم هست که برابر باشه با پاره خط ب یک. این چندان محل بحث نیست. اما به هر حال مهم اینه که تقسیم بندی افلاطون اینجا شامل چه دوگانه ای میشه. پاره خط الف همون جهان محسوسات هست و پاره خط ب جهان معقولات. در پاره خط الف، الف یک، اینها رو داریم: سایه ها و نگاره ها. سایه ها و نگاره ها که موضوعات تصور و پندار ما آدمیان هستند توی ذهن ما. در پاره خط الف دو اینها رو داریم: خود چیزها در خارج از ذهن ما که از اونها نشأت گرفتن، همین سایه ها و نگاره ها و تصاویر ذهنی انسان. مثل اینکه بگیم خود سنگ، خود گیاه، خود درخت و همچنین خود یک عقیده و باور. در پاره خط سوم که اسمش رو گذاشتیم B1، اینها رو داریم: شناسایی با استدلال. استدلال هایی که مبتنی بر مفروضات اولیه هستند، مثل هندسه، ریاضیات و فرض نقطه، خط، زوج، فرد، دایره و موارد مشابه. در پاره خط چهارم یعنی B2 که بزرگترین پاره خط هست، اینها رو داریم: شناسایی با خرد. خردی که با روش دیالکتیک به نخستین اصل هستی میرسد و تا آغازگاه حقیقت نخستین پیش میرود. منظورش از روش دیالکتیک اینجا دقیقاً خود فلسفه هست. پس بزرگترین پاره خط محلی هست برای شناسایی خرد، شناسایی به همراه خرد که مربوط میشه به روش دیالکتیکی برای رسیدن به نخستین اصل هستی. خب یعنی مهمترین بخش در واقع جهان محسوسات و معقولات این پاره خط چهارم. در این تمثیل منظور افلاطون از پاره خط الف جهان محسوسات و در که این هستش که در این جهان محسوسات باورها و عقاید شکل میگیرن. این جهان محسوسات برای ما باور و عقیده ایجاد میکنه و همیشه هم این باورها و عقاید دستخوش دگرگونی هستن. یعنی جهان محسوسات مربوط هست به شدن، عالم شدنه. و خب پاره خط ب که جهان معقولات هست، جهان شناختنی هاست که شناسایی را ایجاد می کند و مربوط هست به حقایق، یعنی دنیای باشنده که اون مطلق دیگه دستخوش هیچ دگرگونی نیست. پس برخلاف این جهان که جهان شدنه، اون جهان جهان باشنده است، هستی مطلقه و هیچ دگرگونی و تغییری درش نیست. به این ترتیب ما باید با روش دیالکتیک صعود کنیم به اون جهان حقایق که اصل حقیقت هستی هست تا ورود پیدا کنیم به جهان ایده ها. یعنی با روش دیالکتیکی از اینجا صعود کنیم برسیم به اون حقیقت نهایی که جهان ایده ها و پله چهارم هست، یا همون پاره خط B2، که این جهان ایده ها جایگاه ایده نیک میتونه باشه و حالا محل بحثه که جایگاه ایده مطلق که حالا هم نیک هم بده، که حالا اصلا ایده ناب چیه. حقیقتا اینها محل بحثه. به هر حال میبینیم که در این تمثیل روش صعود ما به حقیقت ناب رو اسمش رو گذاشته دیالکتیک، که حالا ما میتونیم به این دوگانگی بگیم زوجیت، یعنی دوگانه که حالا با توضیحات بعدی متوجه میشیم که مفهوم زوجیت هم به این دیالکتیک نزدیکه. بعد از این تمثیل خط منقسم میریم به سراغ کتاب هفتم جمهوری. کتاب هفتم هم شامل گفتگوی سقراط با گلاوکون میشه و مثل بسیاری دیگر از محاورات افلاطون محوریت بحث با سقراط است و در واقع گلاوکون صرفاً یک تایید کننده است، کما اینکه اگر تک جملات پرسشی سقراط رو و تاییدات گلاوکون رو حذف بکنیم یک متن خطابی فلسفی به دست میاد. قبل از اینکه رجوع کنیم به خود متن و بخشایی از اون رو بخونیم، به نظرم بد نیست یک اشاره‌ای داشته باشم به مفهوم و معنای این دانشی که افلاطون در کتاب هفتم در انتهای کتاب ازش یاد میکنه به عنوان دیالکتیک، دانش دیالکتیک، و ما شاید بتونیم این دیالکتیک رو همون علم فلسفه به معنای امروزی خودش هم بدونیم. دانشی هست اکتسابی و در عین حال کشف کردنی. این خیلی مهمه که این دانش کشف کردنی از نظر خود افلاطون، و شرط این دانش تمرین و ممارست همراه با مربی هست. چرا کشف کردنی؟ چون که لوگوس، اون حقیقت نخستین، باید کشف بشه. یک چیزی هست که هست و بایستی که کشف بشه. یک واژه همپایه هم ما اینجا داریم که تئولوژی هست، که این هم در ترکیب خودش تئولوژی لوگوس رو داره. ورنر یگر در کتاب الهیات نخستین فیلسوفان یونان، همون ابتدای کتاب، درباره این واژه اینطور میگه: تئولوگ ها یعنی متعلهان اندیشه بشری رو در مرحله اولیه اسطوره‌ایش باز می نمایند. در سالهای بعد فلسفه در سطحی عقلانی به این مسئله روی می آورد. در این دوره مفهومی شکل می گیرد که برای دربر گرفتن هر دوی این مراحل به نحو کافی جامعیت دارد. این مفهوم همان تئولوژی یا الهیات مورد نظر افلاطون و ارسطو است. حتی امروزه نیز به سادگی میتوان تاریخ الهیات فلسفی را از این دوره آغاز کرد، چنانکه ادوارد کرد در اثر برجستش با عنوان تطور الهیات نزد فیلسوفان یونان چنین کرده. این بخشی که خوندم از صفحه 331 کتاب الهیات نخستین فیلسوفان یونان بود. خب، حالا که متوجه حضور لوگوس در دو واژه دیالوگ و دیالکتیک شدیم که مرتبط است با حکمت و الهیات، بد نیست مروری و گزارشی داشته باشیم، بریم روی خود متن کتاب هفتم جمهوری، ببینیم که آیا واژه دیالکتیک در این متن چه حوزه‌های معنایی و مفهومی رو در بر می‌گیره. گفتم ها همه از زبان سقراط هست و گفت ها همه از زبان گلاوکون. من از صفحه 379 این فایلی که براتون دارم میفرستم این رو میخونم. گفتم به نظر من چنین میآید که این دانش از آن دانش هاییست که آدمی را به سوی تفکر و شناسایی خردمندانه رهبری میکنند و بنابراین از جمله دانش هاییست که میجوییم، ولی ظاهراً تا کنون هیچ کس از این خاصیت آن که قابلیت رهنمایی به سوی هستی راستین است استفاده درستی نکرده. گفت نفهمیدم، توضیح بده. گفتم میکوشم منظورم را روشن‌تر بیان کنم. برخی چیزها هستند که ما را به سوی هستی راستین رهبری می‌کنند و بعضی دیگر چنین نیستند. اکنون بیا این نکته را بررسی کنیم و تو مطالبی را که میگویم یا بپذیر یا رد کن تا بتوانیم در این باره به نتیجه قطعی برسیم. گفت بررسی را آغاز کن. گفتم بعضی از ادراک های حسی ما را به تفکر وادار نمی کنند، زیرا گمان می کنیم که آنچه از راه حس دریافته ایم درست و روشن است، ولی بعضی دیگر ما را وادار می کنند که به نیروی تفکر متوسل شویم و از آن بخواهیم دریافتی را که از راه ادراک حسی به دست آورده ایم بیازماید، زیرا در این مورد معتقدیم که آنچه از راه حس به دست آمده مطابق با حقیقت نیست. گفت گویا منظورت چیزهایی است که از دور به صورت شبحی به چشم ما نمایان می شوند. گفتم نه، منظورم را نتوانستی دریافتی. دریابی. گفت پس توضیح بیشتری بده. گفتم آن دسته ادراکات حسی که نیروی تفکر را بیدار نمی کنند، ادراکهایی هستند که در آن واحد ادراکی ضد خود در ما به وجود نمی آورند. ولی ادراکهایی که با ضد خود توامند، نیروی تفکر را بیدار می کنند، خواه ادراک چیزی از نزدیک باشد، خواه از دور. خب این قسمت از متن افلاطون تا اینجا کافیه. افلاطون در این قسمت از زبان سقراط داره میگه که دو گونه ادراک داریم، یکی مربوط هست به عالم محسوسات و دیگری در دایره معقولات، اون هم به صورت جمع ازداد، یا اگر نگیم جمع ازداد میتونیم بگیم حضور چیزهای مختلف و کثیر برای تجربه تفکر. او برای چیزهای متضاد مثالهایی میزنه. مثلا میگه مفهوم بزرگ بدون درک مفهوم کوچک که ضد اون هست بی‌معناست و قابل فهم نیست، و برای چیزهای کثیر هم از اعداد کمک میگیره. اعداد که هر کدومشون از پی درک یک واحد بودن یک عدد یک میتونن قابل فهم باشن.